بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. در برنامه‌های گذشته بخش اول از این آیه نورانی سوره مبارکه حمد رو خدمت عزیزان تبیین و تفسیر کردیم. از این برنامه میرسیم به تفسیر قسمت دوم، یعنی و ایاک نستعین. مطابق معمول مطلب اول درباره واژه شناسی نستعین است. کلمه نستعین فعل مضارع است از استعانت، به معنای یاری میخواهم که نستعین میشود یاری میخواهیم. از ریشه ا و ن، این واو نون، ماده این و واو و نون به معنای کمک، پشتیبانی و یاریست. فرق هست میان ماده عون و نصرت. استنصار و استعانت، نصرت عون. کلمه نصر ماده نون و صاد و را اختصاص دارد به یاری در درگیری با خصم. اگر شما با کسی دعوات بشه، جنگ داشته باشی، استنصار کنید، یعنی برای درگیری است. اخص است از اون. عون به معنای مطلق یاری، حالا در برابر دشمن باشه، در برابر مخالف باشه یا در برابر مخالف نباشه. نستعین به معنای مطلق یاری خواهی، برخلاف نستنصر که به معنای یاری خواهی برای مبارزه و درگیری با خصم. خب این مطلب اول که راجع به واژه شناسی استعانت است. مطلب دوم درباره استعانت در قرآن است. در قرآن کریم استعانت ماده اون و مشتقاتش به چه معنایی به کار رفته؟ مجموعاً در قرآن کلمات برگرفته از ماده عین و واو و نون 11 بار به کار رفته که از این 11 بار 6 بارش از باب استفعال است، دو بارش از باب افعال است، دو بار از باب تفاعل است، یک بار هم در هیئت عوان، که 10 بار از آن به همین معنای یاری است که در ریشه استعانت اشاره کردیم. یه بارش که عوان باشه معنای دیگری دارد که حالا خدمتتون توضیح خواهم داد. شش بار که از باب استفعال است، یکیش همین نستعین است که در سوره حمد است. نستعین از باب استفعال است، طلب یاری کردن، یاری جویی، که آیه پنجم سوره فاتحه است. یا استعینو، یکی در آیه 45 و دیگری در آیه 153 بقره و 128 اعراف هست، که در همه اینها کلمه استعینو، استعینو به صبر و صلات مثلا. و یکی مستعان هست، والله المستعان علی ما تصفون، سوره یوسف آیه 18. و همچنین انبیاء آیه مبارکه 112 که اونجا قال رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، که این شش بار از باب استفعاله. دو بار در قرآن از باب افعال آمده، اعانهو فرقان، که قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه و اعانهو علیه قوم آخرون، باز از همین ریشه است. یا سوره کهف آیه 95 فعینونی، باز اینجا از باب افعال هست، به من کمک کنید، اعانت کنید. دو بار هم از باب تفاعل، تعاونو آیه دوم از سوره مائده، تعاونو علی البر و تقوا ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، هر دو در آیه دوم سوره مائده است. این هم کمک کردنه، کمک کردن متقابل. یک بار هم، این ده بار از همون ماده عونه عون هست به معنای یاری. یک بار هم هست در هیئت عوان، عوان هم از همون ریشه عون است، ولی معناش به معنای یاری نیست، معنای میان ساله. عوانون بین ذالک، سوره بقره آیه 68، یعنی گاو میان سال، گاوی که گاو بنی اسرائیل معروف شده، قرار شد بیان بکشن و دومش رو بزنن اون مرده زنده بشه و دعوا خاتمه پیدا کنه، که داستانش در سوره بقره همین آیات 68 و ما قبل اون آمده. اینجا عوانون بین ذالک، عوان یعنی میان سال، از همون ریشه است، ولی معناش اون معنا نیست. خب مطلب سوم، میرسیم به تفسیر آیه نورانی و ایاک نستعین، بخش دوم از این آیه. ما خطاب به خداوند سبحان میگوییم ایاک نعبد، خدا به ما تعلیم داده اینجوری در مقام تخاطب در نماز و در خوندن قرآن، در قرائت قرآن اینجوری بگید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم. این که میگیم فقط، چرا میگیم فقط؟ ایاک نستعین و ایاک نستعین، این تقدیم ایاک که مفعول است بر فعل که نستعین است، این افاده حصر میکند. به جای اینکه بگوید نستعینو که، میگی ایاک نستعین، تو را استعانت میجوییم، از تو استعان میجوییم. این آمده جلو، افتاده به خاطر حس، که یعنی فقط ما از تو چی یاری میجوییم، که از منظر قرآن، از نگاه قرآن، تنها خداوند سبحان شایسته یاری جویی است. چرا میگیم ایاک نستعین؟ چون غیر خدا نیروی در جهان مؤثر نیست که انسان ازش یاری بخواد. همه کاره در جهان خداست، همه نیروها از اوست. لا قوت الا بالله، هیچ کس در جهان جز خدا کاره نیست، مگر اینکه خدا کاری را به او واگذار کند، اختیاری را به او بدهد، توانی را به او بدهد. توانها هر که توانی دارد از خداست. این چشم میبیند به اذن خدا و به اراده تکوینی خدا و به حول و قوه الهی. گوش میشنود، این شنیدنش به وسیله خداست. دست حرکت میکند، اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. این یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. و ایاک نستعین هم همینه معناش، یعنی کسی که موحد است فقط باید در زندگی تکیگاهش خدا باشه، نه پدر، نه مادر، نه فرزند، نه دولت، نه حقوق. کار بکنه، تلاش بکنه، زحمت بکشه، ولی کن تکیگاه اصلیش خدا باشه، که حالا بعدا در این زمینه مفصل صحبت میکنه. خب حالا اینجا این سوال پیش میاد که استعانت خواهی، اینو دقت بفرمایید، استعانت خواهی، یاری جویی از خدا، از غیر خدا در قرآن و حدیث چگونه است؟ اولین پرسشی که ما اگر دقت در این آیه کنیم، اولین سوالی که به ذهن انسان میرسد این است که چگونه میتواند در این گفتار صادق باشه انسان، در صورتی که انسان یه موجود نیازمنده. همه ما نیاز داریم، نیاز به کمک دیگران داریم، از دیگران کمک میگیریم در زندگی. و در قرآن هم نه تنها منعی از این معنا نیامده، بلکه توصیه هم شده که حالا توضیح خواهیم داد. چون انسان موجود اجتماعی است، بدون کمک دیگران اصلا نمیتونه کاری رو انجام بده. هیچ کس قادر نیست به تنهایی همه نیازهای خودش رو تأمین کنه، باید با کمک دیگران مشکلات زندگی خودش رو تأمین کنه. چطور میگیم ایاک نستعین؟ خدای من فقط از تو یاری میجام. در صورتی که انسان در زندگی از خیلی چیزا، از خیلی کارها یاری میخواد، کمک میخواد. و حتی حالا توضیح خواهیم داد که در قرآن و حدیث هم این معنا تأیید شده. البته بعضی از نوعی انواع یاری جویی چیه؟ منع شده. مثلا در روایت دارد که یک شخصی آمد خدمت امام زین العابدین، اونجا یه دعایی کرد خدمت آقا، گفت اللهم اغننی عن خلقه، خدای من از خلق خودت، از مردم بی‌نیاز کن. حضرت فرمود لیس هکذا، اینجوری دعا نکن که از مردم بی‌نیاز بشن. انما الناس بالناس، مردم احتیاج به دیگران دارن، تو احتیاج داری به دیگران. لکن قل اغننی عن شرار خلقی، از آدمای بد خدای منو بی نیاز کن. اینجوری دعا، این دعا درسته. بعضی از دعاها اونجا در کتاب نهج الدعا ما مفصل روایاتی آوردیم که تاثیر انسان که چجوری باست دعا کنه. اینکه خدای من بی نیاز باشم از هیچ، اصلا نمیشه. خدا خودش در نظام آفرینش انسانها رو نیازمند به دیگران قرار داده. دعایی که میخوایی بکنی بگو خدایم اگه من قرار هستش که نیازمند بشم، که قرارم هست به انسانهای بد نیازمند نشم، که حالا در دعاهای دیگه هم هست، در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.